بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله پدر عزیز و لعن علی اعدائهم اجمعین. بس در آیه ششم از سوره نساء در ارتباط با بحث ما که از کسی که صبیه و نابالغه بیع صحیح نیست مطلقا، چه به اجازه ولی چه بدون اجازه ولی، در این بحث از جمله به این آیه تمسک شده و ابتر الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، یعنی یتاما را امتحان کنید، چون آیه به دو چیز دلالت داره، یکی اعتبار بلوغ و دیگر اعتبار رشد. بلوغ در مقابل سباوت و صبی بودنه، رشد در مقابل سفیه بودن. یتامایی که در اختیار شما هست، اموالشون در اختیار شما، امتحان کنید اگر به حد بلوغ رسیدن اولا و رشد هم دارن، ثانیا اموالشون را در اختیار خودشون قرار بدید. خب در اینجا گفته شد به اینکه حتی عاطفه نیست، مثل اکلت و سمکه حتی رأسها، که در آنجا حتی برای عطفه، این حتی برای قایته، یعنی تا بلوغ نکاح تا اون وقت امتحان کنید. مثل کلو وشرب حتی یتبین لکم خیط الابیض، در ماه رمضان کلو وشربو، جواز اکل و شرب تا کی؟ تا تبین خیط ابیض، تا طلوع فجر. طلوع پشت که حاصل شد دیگه اکل شد جایز. اینجا اونطوریه، امتحان بکنید تا کی؟ تا بلوغ، که بعد از بلوغ نه، مدت امتحانش تا قبل از بلوغه. خب امتحان میکنید حتی اذا بلغ النکاح، بعد امتحان کردید و نکاح یعنی اون به حد رسیده که بالغ شده. یک چیز دیگه هم هست، بین آن است و من هم رشدن، اگر رشد و هم برای شما ثابت شد، اموالشون در اختیار خودشون قرار بدی. خب اینجا همینطور که عرض کردیم ظاهر آیه همین، ولی بحثی پیش آمده، اون این که این را میخوایم ما امتحان کنیم تا بلوغ، قبل از بلوغ میخوایم امتحان کنیم، قبل از بلوغ امتحانش میخوایم بکنیم، چجور امتحانش بکنیم؟ ابو حنیفه گفته که امتحان به این میشه که این را وادار کنیم که معاملاتی انجام بده، ما تحت نظر داشته باشیم معاملاتی که سفیه انجام میده، صبی انجام میده، با معامله بالغ و رشید فرق داره. آدمی که رشید است و بالغ، منافع و مضار خوب میشناسه. آدمی که نه خیلی صبی و نابالغ یا سفیه، منافع و مضار نمی‌شناسه. ما برای خاطر تشخیص اینکه این به حد بلوغ رسید، رشد هم داره، این امتحان میکنیم. ابو حنیفه گفته به این که بس معلوم بشه قبل از اینکه به حد بلوغ رسه امتحان میکنیم. امتحان میکنیم در چی؟ فیما یشتری و فیما یبی، در اون چی که بی خر و میفروشه. بس معلوم بشه به این که قبل از این بلوغ خرید و فروش انجام میده. این خرید و فروش هم با اذن ولی انجام بده و شارع نمیگه این معاملات باطله. اگر برای ما ثابت شد که این شخص رشد داره، عقلم پیدا کرده، ممیزم است و عقلم پیدا کرده و یعنی مهارت پیدا کرده، خب بنابراین بایستی این معامله قبل از بلوغ صحیح باشه به اذن ولی. ابو حنیفه فکر کرده که استفاده از آیه صحت معاملات صبی قبل البلوغ به اذن ولیه، برای خاطر اینکه ما امتحانش خواهم بکنیم، باید معامله انجام بده دیگه، معامله انجام بده، معاملهش هم اگر درست شد ما صحه بگذاریم. معلومه شو اینش که معامله انجام داد و بر نظر ولی معامله عاقلانه بود و راشد رشد داشت، خب صحه میذاره. بس آیه دلالت داره بر صحت معاملات صبی قبل از بلوغش منتها به اذن الولی. وقت فخر رازی در تفسیر خودش در جلد نهم فخر رازی در جلد نهم که 30 جلد تفسیر فخر رازی در جلد نهم صفحه 188 در تفسیر آیه آمده، چند تا مسئله در آیه گفته هست. یک مسئله همینه، قال ابو حنیفه تصرفات صبی العاقل الممیز به اذن الولی سیئتون. ابو حنیفه استناد به همین آیه گفته بینید که تصرفات صبی عاقل ممیز با اذن ولی سیئه، و قال شافی غیر سیئتن، ولی شافی گفته صحیح نیست. احتج ابو حنیفه به همین وابتلوی حتی ازا بلغون نکاب. این ما این امتحانی ادامه داره، ادامه داره. تاریخ گذاشتیم که روز اول شعبان فلان سال و حتی بلوغ مرسه. قبل از اون تاریخ که اونجا گذاشتیم ما این امتحان میکنیم، هنوز صبیه دیگه، امتحان میکنیم معاملات که دیدیم که درسته، عاقلانه است و با رشد توامه. حتی بلوغ که رسید، خب رشد و بلوغ حاصل شد، فتر اموال ما رو بهشون بدیم. پس گفتی این آیه دلالت داره بر این که قبل از بلوغ اگر معامله انجام داد با اذن ولی صحیحه. این استدلال ابو حنیفه است. ولی شافعی گفته که به همین آیه گفته که صحیح نیست. حالا ابو حنیفه اینطوری میخواد بگه ما امتحان میکنیم، این عبارت بنده بگه من روشن شدن، امتحان میکنیم فیما یبی و فیما یشتری، در اون چیزی که میفروشد و میخرد امتحان میکنیم. بس باید خرید و فروش که باشه تا امتحانی صورت بگیره دیگه. اینجور میگه شافعی، میخواد بگن نه، در آیه که بیع و شرا نیست که امتحانش بکنید. امتحان دیروزم از علامه در تذکره خواندیم، امتحان بینه که ما ببینیم این چجور رفتار میکنه. ممکنه که اون ولی در همون مغازه روی صندلی نشسته، ولی این صبی گفتگو میکنه، معاملات یک مقدماتی داره با فروشنده و خریدار، مخارج خود این چند خریده شده، حمل و نقل چجوری صورت گرفته، وضع بازار امروز چجوریه، در محیط عقلا چجوری معامله انجام میده. اینا رو صبی همه را امتحان میکنیم، ولی معامله هنوز انجام نشده. این گفتگوها را، این مقدمات معامله را ما واگذار کردیم به صبی. از همین گفتگوها ما میفهمیم که این صبی چه اندازه رشد داره. بعد وقتی توافق حاصل شد، صیغه را من که رو صندلی نشستم اون ولی میخواند، معامله را اون انجام میده، صیغه به اون انشاءه. بس نای استفاده از این که این صبی معامله کرده، امتحان مخصوص و منحصر به خرید و فروش نیست، امتحان به اون مقدمات خرید و فروش، به اون گفتگوها هم انجام میشه. از آیه هم نیست به این که امتحن و یا ابتلو فیما یشتری و فیما یبی، امتحان کنید. اگر راه امتحان منحصر به خرید و فروش بود، حق با ابو حنیفه بود، ولی راه امتحان منحصر نیست به خرید و فروش، از راه های دیگه انسان میتواند رشد اون رو به دست بیاره. تاریخ هم برای بلوغش داریم دیگه. این است که خود همون ابو خود همه فخر رازی قول شافعی را تایید کرده، نقل کرده از ابو حنیفه و شافعی، ولی گفته که حق با شافعی است و اینطور کرد. و همینطور امام رضوان الله علیه نقل کرده قول ابو حنیفه را قول شافعی اختیار کرده. علامه خان نمیدونست تذکره جلد دهم از چاپ جدید صفحه 11، جلد ده تذکره صفحه 11، اونم گفت بین که امتحان منحصر به معامله کردن نیست تا استفاده از معامله صبی. امتحان بین که ببینیم که این در محیط عقلا، در محیط افراد اهل رشد چند اندازه میتواند مهارت داشته باشه در کسب و کار و انجام معامله. ما اون مهارت که بخوایم دست بیاریم، منتها اون صیغه را و انشا را ولی انجام میده، بس لا استفاده از آیه که اون بیع و شرا انجام داده و ما نظارت داشته باشیم، ما اجازه داده باشیم. خب این را در بخوام رشدش رو بفهم، مالش در اختیار ماست، امتحان میکنیم رشد اون رو بفهمیم، بلوغش تاریخ داشتیم که اول شعبانه، رشدش هم بفهمید. دو چیز بخواهی از ما، کل رو من همه جزء موضوعن، یک جزء موضوع بلوغه، یک جزء موضوعن که این رشده. آیه هر دو رو میگه، برای خاطر اینکه ما تاریخ بلوغش اونجا گذاشتیم بدانیم مثلا اول شعبانه، اما برای این گفتگوها و این کارها اون مهارتشه، رشدشه میفهمیم. برابره فهمیدن مهارت و رشد منحصر در معامله کردن نیست که معامله کرده باشه اون ایجا با. بله؟ نه آیه رو داریم میگیم، اما نیست چی آیه رو معنا میکنیم. آیه نگفته وبتلو فی ما یبی و فی ما یشتری، وبتلو امتحانش کنید، امتحانم منحصر نیست به خرید فروش، امتحان بین است بینه که چقدر مهارت پیدا کرده در گفتگو با مشتری، در گفتگو با بایه، همه جهات و همه ابعاد را اگر در نظر داره میتاره به این که معین کنه، به طور در عقلا میگن این عاقل میباشه اگر نکنه، چون در آیه شریفه کلمه نیست که فیما یبی بیشتری وبتلو امتحان کنید، راه امتحان منحصر نیست به این که بذاریم اون صیغه بخواند، اون ایجاب بخواند قبول، نه این نیست. امتحان بینه که ما ببینیم که چه اندازه این مهارت کسب کرده در فهمیدن، در اینکه درک کنه که نفع و ضرر نشون باشه. خب بنابراین اون چی که علامه در تذکره جواباً فرمودن، اون چی که خود فخر رازی اختیار کرده در المغنی هم جلد 4، امام هم در همون پاورق الامام هست، در المغنی هم جلد 4 صفحه 533 خلاصه ذکر کرده این را. خب بنابراین آیه دلالت نداره بر اینکه معامله سبی با اذن ولی سی از آیه نمیشه در آوردن را، از آیه نمیشه در آورد. فقط چیز بخواست که ابو حنیفه از آیه در بیاره، از آیه در نمیاد به اینکه معامله سبی به اذن ولی صحیحه، چون در اینجا معامله نیست، امتحانیست، امتحان به همون گفتگوهای مقدماتی حاصل میشه. بله؟ مسادی منحصر میگم نیست، منحصر بعد از این که خب با اینطور میفهمیم، بعد از که فتح علیهم اموالهم، یعنی این که هجر با بحث هجر خیلی مربوط است، من سبی محجون علیه، یعنی اموال در اختیارش نیست، یعنی تصرف در اموال در اختیارش نیست، هیچ به حق تصرف نداره به هیچ نحوی، و این صغیر است و حق تصرف نداره، اموال در اختیار اون ولیه، اون هجر پس هست. هجر تا کی هست؟ هجر هست تا بلوغ و رشد، قبل از بلوغ و رشد چیه؟ قبل از بلوغ و رشد هجر است. کی هجر مرتبه میشه؟ بلوغ و رشد تو هم باشه، بنابراین مثل قبل از این که این رو ما امتحانش بکنیم، قبل از این که به حد بلوغ برسه، این هجر داره. کی هجر مرتبه میشه؟ اول شعبان اگر رشدش برای ما ثابتش مالش میبینیم، نباشه بهش نمیدیم. نمیدیم یعنی چی؟ یعنی حق تصرف نداره، معامله اینو تصرف دیگه، معامله قیدو هسته، بنابراین این حق تصرف چه به اذن ولی، غیر اذن ولی که ثابته، به اذن ولی هم حق تصرف، چون فتوه و کنایه است از این که حج مرتفع شد، بس قبل از این که این دو چیز محقق شه، هجر هست. هجر که هست چیه؟ از تصرف ممنوعه. تصرف چه به اذن الولی چه به غیر اذن الولی. همین بله. خب بنابراین آیه دلالت داره بر خلاف آنچه ابو حنیفه میگه، بلکه دلالت داره بر آنچه که شافعی گفت از طرف اون از طرف محمد بن امام رضوان الله در اینجا سعی کرده همین رو ثابت کنه. خب بنابراین چون حجر هنوز باقی است تا بلوغ، پس قبل از بلوغ هر معامله انجام بده این محجور علیه. چون محجور علیه صحیح نیست، چه این که به اذن ولی انجام بده که بدون اذن ولی انجام بده، اینطوریه. ها مطلب روشن شد.
از کجا این آیه برمیاد؟ شما برای تو بی دارید استفاده؟
بله. یک مطلب دیگه اینجا این است که یتیم را گفته، یتیم گفته، یتیم بودن خصوصیت نداره. چه خصوصیت داره؟ غیر بالاتون حتی اذا بلغه. درسته که آیه نازل در یتیمه، آیه قبلش هم این است که مال یتیم رو نخورید، ولی چون میگه بلوغ میزان قرار داده و رشده، و این بلوغ رشد که میزانه، چه اینکه یتیم باشه، یتیم به کسی که پدر نداره، چه اینکه یتیم باشه چه پدر داشته باشه. پس بنابراین کسی هم نگفته، فقهای ما همه اینطور فهمیدن. نمیتونیم کسی بگه به اینکه این یتیم را میگه غیر یتیم اینطور نیست، میشه قولی به فصل. ترجیح اجماع مرکب در اینجا وجود داره، مسلمه بین فقها که هر چند در آیه یتیم مذکوره، ولی یتیم خصوصیت نداره، چون میزان را بلوغ قرار داده و رشد. من غیر فرق بین اینکه یتیم به کسی که پدر نداره، من غیر فرق بین اینکه یتیم لا ابله یا یتیم باشه. این مطلب. خب این هم این مطلب. بس را دقت کنید، این که برای ما تا اینجا روشن شد، آدرس امام را هم خدمتتان عرض کردم که مطالعه کنید. بله، امام رضوان الله در تفسیر این آیه کمیتر که عرض کردم، کلام امام در جلد دوم، ما از اول بحث شروط متعاقدین وارد شدیم به جلد دوم به امام. جلد اول به امام قبل از این چند روز تعطیلی تمام شد. حالا از اون که شروع کردیم به شروط متعاقدین، شروط متعاقدین اولین فصل جلد دوم به امامه. خب در اول کتاب ایشان امام در اول کتاب در صفحه 16 15 و 16 این مطلب رو دقت کنید. حالا اینجا یک اختلافی بین امام و آیت الله خویی وجود داره. کلام ایشان در مصباح الفقاهه جلد دوم صفحه 533، مال امام که جلد دوم اوائل جلد دومه، امام در صفحه 21 من نوشتم اوائل صفحه 21 جلد دوی بی. مصباح الفقاهه هم جلد دوم صفحه 533. حالا در این موضوع که میخوام بگم این دقت کنید. خب آقای خویر اول کلام ایشان میگه، آقای خویر رحمت الله علیه فرمودن الجهت و سالسه، در جهاتی بحث کرده که بعضی ما بعدا بحث میکنیم، در صحت مباشره سبی عقود و یا ایقاعات را در اموال خودش به اذن ولی. سبی بیاد در مال خودش تصرف کنه منتها به اذن ولی، عقدن او ایقاعن، عقد بکند مضاربه و مساقات و بی امثال زاله، این عقودن، یا ایقاعات به کسی هبه کنه امثال زاله. خب او یکونه وکیل من قبله، یا این که نخیر وکیل است از قبل ولی، در این که اموال دیگر را بخره بپروشه وکالتش برمیگرده بس به سلب عبارت. اگر سبی مسلوب العباره باشه در تمام عقود کلم نکنه، اثر نداره، عبارتش کلم نکنه، در تمام ایقاعات همینطوره. چون گفتم چند تا بحث اینجا هست، یکی بحث این بود که معاملات سبی معامله کنه، خرید و فروش و اینها، این یک بحث بود که در پس ما در این فعلا، یک بحث این هست که اصلا سبی مسلوب العباره است، انشاءش و عبارتش که اندم نکنه. شیخ انصاری از همونجا آغاز کرده، گفته به این که بطلان سبی، بطلان عقد سبی، از اون مسئول باره بودن آغاز کرده. حالا اینجا بخیر بحث دقت کنید، بحث این است که از نظر امام آیه دلالت داره بر این که بیع و شراء سبی قبل البلوغ چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی با همون بیان که عرض کردیم صحیح نیست. آیه دلالت داره چون هجر باقیه، معنی هجر بیشتر تو معنی هجرش تصرف نمیتونه در مال خودش بکنه چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی. بس به نظر ایشان دلالت دارد آیه بر ممنوع بودن سبی از تصرف چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی طور میگه. ولی آقای خویی فرمودن که آیه دال است و این که جایز نیست دفع مال یتیم الی و تصرف مستقل ده جایز، اون داره میگه اما به اذن ولی رو نمیگه. بس بنابراین آقای خویی قائله که به اذن ولی معامله غیر باله صحیحه، سبی ممیز و آیه دلالت نداره بر عدم صحت، ولی امام میگه دلالت رو عدم صحت. حالا شما کدامشو میگید؟ امام میخوام میگه آیه دلالت بر عدم صحت معامله سبی قبل از بلوغ چه ازن الله الولی چه لم یزن الله الولی. آقای خویی میگن به این که نه، آیه دلالت بر عدم صحت ازالدم یه از انده الولی تصرفات مستقل در رو نفت میکنه، ولی اگر دخل مستقل نشده با اذن ولی چون صحیحه، منتها برای خاطر عدم صحت با اذن ولی میره سراغ اخبار از اون استفاده کنه. امام از خود آیه هر دو رو استفاده میکنه، هم دلالت داره بر عدم صحت چه با اذن ولی چه به غیر اذن ولی، هر دو رو از آیه استفاده میکنه. ولی آقای خویی ناچار شده رفته برای عدم صحت با اذن ولی را گفته آیه دال نیست، بریم سراغ چی؟ سراغ روایات رفته. در مدعا هر دو قائل به عدم صحت، ولی اون از روایات را استفاده کنه، ولی امام هر دو را مخواد از آیه استفاده کنه. حالا عبارت امام بخونم، امام میفرمایند به این که خب مضافن استفاده از آیه ولی به مناسبت حکم موضوع، به مناسبت حکم موضوع که این سبی غیر صالحن للتصرف ولو به اذن ولی او به وکاله. چرا؟ لأن المتفاهم عرفا من هجره، متفاهم از این که عرفا این که محجوره دیگه، معلوم محجوره، کی از محجورت برطرف بشه؟ بر اون وقتی که هم بلوغ محقق شد هم رشد، تا اون واقع محجوره. معنی محجور چیه؟ معنی محجور است این که این نمیتونه تصرف کنه در مال خودش چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی، شارع مقدمه تحفظ بر مالش داره که ضایع نشه. از این جهت دو چیز رو معتبر دانسته، یکی بلوغ و دیگر رشد. برابر این تا بلوغ و رشد ثابت نشده تصرف مالی نمیتونه انجام بده چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی. امام میتونه خوند، امام از کیسه از کلمه فتوالهم اموالهم، فتوالهم اموالهم یعنی این که تا اون موقع هجر هست، هجر اون موقع برداشته میشه. هجر یعنی ممنوعیت از تصرف، برابر این ممنوع است از تصرف، چه این که قبل از بلوغ باشه، یعنی ببخشید چه این که به اذن ولی باشه چه به غیر اذن ولی. به نظر بنده خب اینجا باید همون حرف امام رو قبول کنیم، برای خاطر این که ممنوعیت و هجر همین رو اقتضا میکنه دیگه. از کلمه فتوالهم اموالهم استفاده هجر میشه، هجر معناش این است که این برای اینکه مال ضایع نشه این ممنوع است از تصرف، چه تصرف به اذن ولی چه به غیر اذن ولی باشه. در کلام آخر امام حرف دارید یا حرف ابو حنیفه و شافعی؟ خب باید ببینیم که معنی هجر چی. هجر، هجر ما از این فتح علیهم اموالهم از اینجا و روایت باب حج که میخوانیم استفاده که حج معناش این است که چند طایفه محجورن از تصرف در مال خودشان. یکی صفی، صفی باید بتن در مال خودش. یکی کسی که مفلسه، یعنی کسی بدهکاره، طلبکارها تقاضا میکنن طلبشون رو وصول کنن، مال این به اندازه طلب طلبکارها بیشتر نیست، یا همون اندازه است یا کمتر. اینجا این طلبکارها میره سراغ حاکم شهر. حاکم شهر حکم تفلیس برای این صادر بکنه. ما یک افلاس داریم یک مفلس داریم، ما به افعال و تفعیل. افلاس و مفلسن کسی نداره، برای کس مفلسن نداره. اینجا باب افعال برای زوال به کار رفته، افلاس یعنی زوال فلوس، فلوسش تمام شد میشه مفلس. مفلس کسی که حاکم شهر بعد از مراجعه حکم کرد که حاضر مفلسن، در مال نمیتونه تصرف کنه، ممنوعه. او و حاکم شهر مال این رو میفروشه به نسبت طلب طلبکارا رو ادا میکنه، میشه مفلس. اینو میگم محجور. ما محجور رو داریم میگیم. یکی از محجورام غیر بالغه. حجر معناش اینه که شخص از تصرف در اموالش ممنوع باشه. خب اینجا شارع مقدس فرموده به این که این آن است و من هم رشدن بعد بلوغ محقق شدن بلوغ فتوالی امواله مالش رو بهش میده. این حجر مرتبه شد. بس بنابراین اون قایت رفع حجر را چی قرار داده؟ دو چیز، بلوغ است و رشد. هر روزه حجر داره، معنی حجر چی؟ یعنی کسی که حجر داره تصرف ما رو نمیتونه بکنه، چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی. تونو خواه بگیم چی میفرمونه؟ نایب مناب شارع قبول نداره نایب مناب بودن این را. ما در گفتیم در حکم شرعی بحث کنیم، مفاد آیا و روایات داریم بحث کنیم. شارع قبول نداره. علامه حلی در تصریح خواندیم فرموده به این که بچه، اینطور فرموده، بچه عقل کامل نداره، نداره تا بلوغ. ما نمیدانستیم که این تا کی عقل کامل نداره. شارع مقدس یک میزان معین کرد، اون میزان بلوغ است. پس تا بلوغ محقق نشده عقل این کامل نیست. بعضی ها بالغ هم میشن ولی رشد ندارن. شارع مقدس دو چیز را در صحت تصرف مالی معتبر دانست. یکی از اینها اینه که این بلوغی محقق بشه، اون تاریخش ماجگاست اول شعبان. دوم این که رشدش معین بشه. پس تا اون موقع حجره، یعنی تصرف مالی نباید بکنه. اما از که تصرف به اذن ولی باشه به غیر اذن ولی باشه، پس آیه دلالت داره. خلافاً ایشان که میگن اخیر آیه دلالتی ندارن بر این مدت، اگر با اذن ولی باشه دلالت نداره، بدون اذن بله. اما ظاهران اهمه، چون مایی که ملاک حجر است و رفع حجره، چون ملاک نه حجرم تو اون موقع باقی، پس تصرف مالی این صحیح نیست، چه به اذن ولی چه غیر اذن ولی. تا روایت انشاءالله بعدا بخونیم. اللهم صل علی محمد و آله.